اهل محاده داری ایمان به خدا و آخرت نداره. نماز خوندن، روزه رو گرفتن، چه کردن؟ تو این که آمد کمیت لنگ شد. پس ولایت علی علیه السلام از نوع عبادت مختصه که مخلصین میتونن انجام بدن. خب اطاعت از شوهرم از نوع ولایت علی علیه السلام. ایر داده به زنها فرماندهی که از نوع نماز و روزه و عبادت دیگر داده به آقایم.
ای دل قبول محفل اهل بلا شبی، ای دل قبول محفل اهل بلا شبی، یرهم نوای خست دلی بی نوا شبی، از خرمن مکارم خوبان بری نسیم، گر بهر من ز خلق خوش مصطفی شدیم، از خرمن مکارم خوبان بری نسیم، گر بهر من خلق خوش مصطفی شدی.
مکارم خوبان با سخنان آیت الله حائری شیرازی تقدیم شما علاقمندان شد. انشاءالله که بهره کافی بردید. ساعت 3:30 هست، زمان پخش برنامه منشور امیر. این برنامه همونطوری که خدمتون عرض کردم اختصاص داره به شرح حکمت 211 کتاب گرانسنگ نهج‌البلاغه با توضیحات حجت الاسلام بر مسلمین جناب استاد محدثی که 14 دقیقه تقدیمتون میکنیم.
من عبدالله علی امیر المؤمنین الى اصحاب الفرات إلى كميل بن زياد النخعي إلى سلمان الفارسي إلى أمراء البلاد في معنى الصلاة أما بعد
منشور أمير
جلوه‌گاه علم و ایمانی علی رهنمای دین یزدانی علی واژه‌های حق درون قلب توست آیه های ناب قرآنی علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند لوح و قلم، حقیقت نگار وجود و عدم. دوستان سلام، با برنامه منشور امیر در خدمت شما هستیم. این برنامه حکمت های نهج البلاغه رو بررسی میکنه. در این برنامه حجت الاسلام و المسلمین محدثی ادامه ی حکمت 211 نهج البلاغه رو شرح میدن. امیر مؤمنان علی علیه السلام در ادامه این حکمت و پس از بیان برخی از نکات اخلاقی میفرمایند زکات پیروزی عفو است و دوری و فراموشی کیفر پیمان شکنان است و مشورت عین هدایت است. در این مجال سخنان استاد محدثی رو میشنویم که در این باره بیشتر توضیح میدن.
سلام عرض میکنم حضور شما عزیزان شنونده. حکمت 211 رو برنامه قبل مطرح کردیم و گفتیم که در این حکمت که 13 موعظه وجود داره، دو تا از موعظش رو که یکی درباره جود و یکی درباره حلم بود خدمت شما بحث کردیم. آموزه سومی که در این حکمت هست مسئله عفو، والعفو زکات و ظفر. عفو زکات پیروزی، گذشت زکات ظفر و قدرت یافتن هست. عفو از موضع قدرت بسیار ارزنده است. کلام حضرت امیر در این مورد مکرر در نهج البلاغه هست. در حکمت 52 ما قبلا بحث کردیم که حضرت فرمود اولا الناس بالعف اقدرهم علی العقوبه، شایسته ترین افراد به بخشش کسی است که بیش از همه قدرت بر عقوبت داشته باشه. در حکمت 11 هم فرموده بود که اذا قدرت علی عدوک فجعل العفو عنه شکرن للقدرت علی. اگر بر دشمنت دست یافتی، بر او چیره و غالب شدی، گذشت از او رو و عفو از او رو سپاس این قدرت یافتن بر او قرار بده. در عفو لذتی است که در انتقام نیست. پس هر چیزی زکاتی داره، زکات مال انفاق، زکات جمال عفاف و پاکدامنی، زکات حکومت عدالت، زکات آبرو کمک به رفع گرفتاری های مردمه، زکات علم تعلیم به دیگرانه. یعنی برخورداری از هر نعمتی باید یک خروجی داشته باشه و ثمره‌ای به دیگران ازش برسه. پیروزی هم زکاتش عفوه. گشتیم سالها به بیابان و کوه و دشت، چیزی نیافتیم که باشد به از گذشت. و از انتقام نیز نبردیم لذتی، ما را به سیر خیش همین بود سرگذشت. حکمت بعد، یعنی سخن بعد در این حکمت، چشم پوشی هست. و سلوو عوضو که ممن غدر، چشم پوشی و فراموش کردن و ترک یاد و پرداختن به بدیهای دیگران، این عوض توست از کسی که نسبت به تو غدر کرده. کسی که کلک زده و حقه زده مقابله به مثل نکن. اگر انتظاری از کسی داشتی که وفا و همکاری و کمک کنه ولی کمک نکرد، این رو از یاد ببر، در دل نگه ندار، چون که سبب میشه همیشه قصه بخوری. مثل آینه باش که تصویرها رو در خودش نگه نمیداره. چنین نباشه که همیشه تصویری از بدرفتاری و بیوفایی دوستان در مقابل چشمت باشه و همیشه قصه بخوری. عوض از نیرنگ رو از یاد ببر. و سلو و عوض و کم من قدر، این برای راحتی خود انسان هم بهتر و مناسبتره. و الا انسان دائم به فکر کلکی باشه که بهش زدن، همیشه باید قصه بخوره. ول استشارتو عین الهدایه، آموزه بعد راجب مشورته. مشورت عین هدایته. بارها در کلام حضرت امیر درباره مشورت و رایزنی و تبادل نظر با دیگران سخن گفته شده. فرموده است که مشارکت در عقول دیگران به وسیله مشورت هست. و کسی که استبداد به رأی داشته باشه، تکروی کنه و از فکر و عقل و تجربه دیگران بهره نبره، این دچار خسارت و زیان و ناکامی و هلاکت میشه. راه یافتن به کمک مشورت و نظرخواهی کلام حضرت هست که الاستشارتو عین الهدایه. حالا در مسائل مختلف، چه در ازدواج، چه در خرید خانه، در انتخاب شغل، انتخاب رشته، تربیت فرزند، اداره یک مجموعه و هر کاری، انسان اگر خودش رو وصل کنه به آراء و نظرات و تجربه های دیگران که اسمش هست مشورت، میتونه بهترین راه ها و کم ضررترین تصمیم ها رو بهش برسه.
بیا عاشقی را رایت کنیم، زیاران عاشق حکایت کنیم، از آنها که خونین سفر کرده اند، سفر بر مدار خطر کرده اند.
بیا عاشقی را رعایت کنیم، زیاران عاشق حکایت کنیم، از آنها که خونین سفر کرده اند، سفر بر مدار خطر کرده اند.
بیا عاشقی را رعایت کنیم، زیاران عاشق حکایت کنیم، از آنها که خونین سفر کرده اند، سفر بر مدار خطر کرده اند.
از آنها که خورشید فریادشان دمید از گلوی سحرزادشان.
گرامیان، همچنان با منشور امیر از رادیو معارف در خدمت شماییم. در مورد حکمت 211 همه نهج البلاغه سخن می گفتیم. امام علی علیه السلام در ادامه این حکمت می فرمایند آن کس که به رأی خود قناعت کند خیشتن را به خطر افکنده است و صبر با مصائب می جنگد و جزع و بیتابی به حوادث دردناک زمان کمک می کند. در این مجال بخش دوم سخنان استاد محدثی رو در شرح این جملات ارزشمند با هم می شنویم.
در کنار دعوت به مشورت که فرمود مشورت عین هدایت هست، خطرات استبداد به رأی رو هم مطرح میکنه. میفرماید وقد خاطر من استغنا به رأیه، کسی که استغنا به رأی داشته باشه، استبداد به رأی داشته باشه، فکر کنه که از نظرات مردم بی نیازه، هرچی که خودش فهمید و به فکرش آمد کامل و درست و بی نقصه و مغرور شد به فکر و اندیشه خود، این به مخاطره میفته. در عهدنامه حضرت امیر به مالک اشتر توصیه اکید شده به مشاوره و اینکه مشاوران تو از چه کسایی باشن، با چه کسایی مشورت کن، از چه کسایی بپرهیز که مشاورشون قرار بدی. خودکامگی و استبداد و غرور شکست میاره، شنیدن نظرات و تجارب دیگران و عمل به بهترین ها انسان رو به نتیجه خوب میرسانه. یستمعون القول فیتبعون احسنه، خوب انسان حرفای مختلف رو بشنوه و بهترین هاش رو انتخاب کنه. بعد از مشورت و بعد از هشدار نسبت به استغناء به رأی، راجب صبر توصیه میکنه و صبر و یناول الحدثان، صبر با سختی ها و اتفاقات تلخ و ناگوار مبارزه میکنه و اونها رو مغلوب میسازه. حدثان یعنی حوادث، حوادث تلخ و ناگوار. نوال و مناوله یعنی پیکار و مقابله و نابود ساختن. پس بهترین پشتوانه انسان برای مقابله با تلخی های روزگار صبر و شکیباییه. البته صبر نه به معنای این که هرچی تو سر انسان بزنن انسان تحمل کنه، نه، صبر یعنی آستانه تحمل و مقاومت و شکیب خود رو نسبت به سختی هایی که در مسیر دست یافتن به اهداف هست، اینا رو انسان بالا ببره. صبر بر فقر، صبر بر بیماری، صبر بر مصیبت ها. خدا هم به صابران و به مصیبت دیدگان بشارت داده و بشر صابرین الذين اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. پشتوانه صبر انسان رو در مقابل ناملایمات زندگی مقاومتر می سازه و افراد ناشکیب و بی صبر لطمه بیشتری از نظر روحی می خورن. به همین جهت پند و موعظه بعدی هم مرتبط با همین مسئله است. نقطه مقابل صبر جزع و بیتابی و بیقراری است که می فرماید والجزع من اعوان الزمان. جزع از یاوران زمان هست، یعنی روزگار و زمانه با انسان چه میکنه؟ به انسان لطمه میزنه، آسیب میرسونه، انسان رو فرسوده میکنه، انسان رو از پا در میاره. جزع و بیتابی در مصیبت ها و ناملایمات هم همین نقش رو داره، گویا با زمان همدست میشه این جزع و بیتابی که انسان رو از پا در بیاره و یک مصیبت بر مصیبت های شخص اضافه میشه. پس همچنان که صبر پادزهر ناملایمات و مصائب هست، جزع خودش مصیبت رو مضاعف میکنه و بر رنج آدم میافزاید. چه نیکو گفته حافظ، روزی اگر غمی رسدت تنگ دل مباش، رو شکر کن مباد که از بد بتر شود. ای دل صبور باش و مخور غم که عاقبت این شام صبح گردد و این شب سحر شود.
تن به شکست و غم نده، به قصه اعتنا نکن، راه امید پیش روته، به پشت سر نگاه نکن، به پشت سر نگاه نکن، شیرین ترین ثانیه ها میرن و تکرار نمیشن. لوح سفید عمر تو با تلخی ها سیاه نکن، لوح سفید عمر تو با تلخی ها سیاه نکن. تازه ای مثل عطر گل، مهربونی مثل نسیم، پر از تنین قدمات، اینقدر پا به پا نکن. یه گوش زندونی شده پرنده خیال تو، خوشبختی تو نگاهت، تکیه به قصه ها نکن، تکیه به قصه ها نکن.
شرح بخش های دیگه ای از حکمت 211 نهج البلاغه را از زبان حجت الاسلام و المسلمین محدثی شنیدیم. به امید خدا در برنامه آینده ادامه این حکمت رو شرح میدیم. تا فرصتی دیگه که در خدمت شما خوبان باشیم، خدایا رو نگهدارتون.
علی ای همای رحمت، تو چه آیتی خدا را، که به ما سوا فکندی همه سایه هما را. دل اگر خدا شناسی همه در رخ علی بین، به علی شناختم من به خدا قسم خدا را.
لحظاتتون قرین آرامش و سلامتی باشه. خدای بزرگ و شاکر و سپاسگزاریم که توفیق خدمت به شما رو به ما عنایت کرده. همراهتون هستیم تا شش بامداد در ادامه یه بخش سحرگاهی برنامه های رادیو معارف. تا لحظات دیگه زمزم احکام رو تقدیمتون خواهیم کرد، پاسخ به سوالات شرعی شما در این برنامه. 4:20 شروع صبح نیاز هست، ویژه برنامه اذان صبح. هنگام اذان صبح به افق شهر مقدس قم 4:56 خواهد بود. 5:10 زیارت وارث رو زمزمه خواهیم کرد. 5:20 سیره پیشوایان به سیب سلام می‌پردازه. 5:50 هم برگی از تاریخ پایان بخش سحرگاهی برنامه رادیو معارف خواهد بود. دعوت میکنم که همچنان همراه ما باشید.
کانال رسمی رادیو معارف در پیامرسان ایرانی سروش،
@رادیو معارف.
تازه ترین اطلاعات و اخبار برنامه ها را از طریق کانال رسمی رادیو معارف در پیامرسان سروش دنبال کنید.
@رادیو معارف.
آب را گل نکن، دست درویشی شاید نان خشکیده فرو برده در آب. آب را گل نکن.
فکر کردین اگه یه روز آب تموم بشه چه اتفاقی میفته؟
اگر آب نباشه فقط یک کلمه مساوی با مرگ.
اگر ما یه دفعه گرفتار بی آبی بشیم، اون قدر به اصطلاح آبو میدونیم.
بله.
پس تا محتاج اون روزا نشدیم، از الان باید به فکر باشیم که زیاد مصرف نکنیم تا محتاج نشیم، به اون روز نیفتیم.
اصل صرفه‌جویی باید اصل اساسی باشه، مخصوصا در مورد آب. به یقین با کمتر از این مصرفی که مردم دارن میتونن زندگی خوبی داشته باشن، بدون اینکه زندگی ریاضتی هم باشه، ولی که این جلو اسراف گرفته بشه.
در مصرف آب صرفه‌جویی کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من 24 سالمه. قبلا تو کارخونه این کفش طبیه کار میکردیم، بعدش یه سری معادل چینیش اومد که یالا ما مجبور شدیم بیکار شدیم، یالا ما رو بیکار کردیم.
من 5 ساله توی کارخونه تسبیح کار میکردم، الان من تقریبا یه سالی هست بیکار شدم حقیقتش، دیگه خلاصه تعطیل کردن کارخونه رو.
قبلا توی تولیدی پوشا کار میکردم، الان 2 سال بیکار شدم، خلاصه بازار ریختم به هم دیگه، خیلی بیکار شدم به خاطر این جنسای چینی.
4 سال بود که کارخونه کفش کار میکردم، بعد الان 4 سال اینو بیکاریم، کاری هم نیست بریم کار کنیم.
اگر هر ایرانی فقط روزی 1000 تومان از مصارف خود را به کالای داخلی اختصاص دهد، برای 2 میلیون جوان بیکار شغل ایجاد می شود.
در این چنین ساعاتی در سراسر کشور عزیزمون هستن بزرگوارانی که تلاش و زحمتشون راحتی خیلی از هموطنان دیگر هست. انشالله سلامتی همراهتون باشه. پی میگیریم بخش سحرگاهی رو، زمزم احکام رو تقدیم شما بزرگواران میکنیم، پاسخ به سوالات شرعی شما در این برنامه، و بعد از اونم انشالله همطور که عرض کردم با برنامه صبح نیاز آرام آرام به استقبال لحظه های روح بخش و ناب دعا و نیایش و نماز صبح خواهیم رفت. در اون لحظه های بسیار با برکت و با ارزش و زیبا از همه شما خوبان التماس دعای خیر داریم و یادمون باشه که همدیگر رو دعا کنیم و رأس دعاهامون تأجیل در ظهور ولی نعمتمون باشه انشاءالله. به مدت 28 دقیقه با زمزم احکام دعوت میکنم که همراه باشید.
در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست ای دوست، فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است. در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. زمزم احکام.
به نام خدا و سلام به شما هموطنان گرامی، شنوندگان فهیم رادیو معارف، زمزم احکام رو در این لحظه میشنوید. مباحث ما با حضور استاد گرامی حجت الاسلام و المسلمین سید محمد تقی محمدی در موضوع راه‌های جبران گناه است. مبحث بسیار خوبی که جناب آقای محمدی مدت هاست آغاز کردن و با توجه به نوع گناهی که هر شخص مرتکب میشه، از نظر احکام فقهی توضیح میدن که چگونه این گناه باید جبران بشه تا چیزی به عهده این شخص نباشه. در فرصت‌های گذشته وارد اولین مرحله از این مبحث شدیم، یعنی اولین راهی رو که استاد بهش اشاره کردن، یعنی استغفار کردن برای جبران بعضی از گناه‌ها کفایت میکنه، یه چیز دیگه ای لازم نداره. از جمله مثال‌های این مبحث، فریضه امر به معروف و نهی از منکر بود که به مناسبت وارد اصل موضوع فریضه امر به معروف و نهی از منکر هم شدیم و توضیحات استاد محمدی رو در این خصوص شنیدیم. در رابطه با همین موضوع سوالات دیگری رو در این برنامه خدمتشون میگیم و از توضیحاتشون استفاده میکنیم. خدمت حضرت عالی جناب محمدی سلام و خوش آمد میگم.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و عرض ادب دارم محضر شما، همکاران محترمتون و همه شنوندگان خوب رادیو معارف.
خواهش میکنم جناب استاد محمدی، یکی از سوالهایی که به صورت جدی در این موضوع مطرح هست، یعنی فریضه امر به معروف و نهی از منکر، گاهی ممکنه کسانی که واقعا یک جایگاه ویژه‌ای نزد ما دارن، مانند والدین، پدر و مادر عزیز یا اساتید محترم، گاهی میبینیم که اینها هم متاسفانه در بعضی از موارد دچار ارتکاب منکر میشن یا واجب رو رها میکنن. آیا واقعا ما در این موارد هم وظیفه داریم که نسبت به این فریضه توجه داشته باشیم و مسئولیتمون رو انجام بدیم، یا اینکه نه حکم مسئله متفاوت هست؟
سوال خوبی را مطرح کردید. خیلی از مراجع کنندگان میپرسن، میگن خب مادر یه جایگاهی در اسلام داره، پدر یه جایگاهی داره، استادم یه جایگاهی داره، من به عنوان فرزند، به عنوان شاگرد، آیا به وظیفه الهی امر به معروف و نهی از منکر اقدام بکنم یا نه؟ من همینطور بگم اشکالی نداره، چون پدر و مادرم هست، استاد هست، از کنار اون بگذرم. اینجا در جواب فرمان خیر، شما باید به وظیفه خودتون عمل کنید، اما با رعایت احترام، با رعایت ادب. خدا نکرده طوری برخورد نشه که نسبت به پدر، مادر، استاد بی احترامی بشه. ما اصلا از این زبان خوش قل لین، مقام معظم رهبری در بیان اینطور میفرماد، قابل توجهه، گفتن گناه به گناهکار با زبان خوش و با لحن مناسب، در جایی هم بعضن با زبان تند، گناه را در جامعه کم خواهد کرد، گناه را به انزوا میکشه. همین اندازه که ما بگیم این کار از نظر اسلام خلاف است، تا این اندازه قطعا نه بی احترامی به پدره، نه بی احترامی به مادره، نه بی احترامی به استاده، قطعا اون فرد مسلمانم توجه میکنه، چون میده ما حکمی از احکام اسلام دادن در این بیان میکنیم، بی احترامی هم که نکردیمه، اونم توجه میکنه، انشالله دیگه این مسئلهی که بهدش بوده رعایت میکنه.
بله، خیلی متشکر. تأکیدتون این هست که این فریضه در این موارد هم نباید ترک بشه، اما جایگاه اساتید والدین باید کاملا مراعات بشه. خیلی ممنون. بعضی هم میپرسن که ما گاهی مرتکب بعضی از گناهان میشیم، همین گناه رو از کسی دیگه میبینیم داره انجام میده، مثلا غیبت میکنیم، کسی دیگه هم داره غیبت میکنه، آیا اینجا امر به معروف ما یا نهی از منکر در موضوع غیبت جایگاه داره؟ میتونیم انجام بدیم؟ باید انجام بدیم یا نه؟
در جواب مراجع عظیم و شرف فرمودن که اگر کسی در خفا نعوذ بالله گناهی را انجام میده، حتی ممکنه هیچ کس غیر از خودش اطلاعی هم نداشته باشه، اما در جامعه فردی را میبینه که همون گناه را داره انجام میده، اینجا وظیفه امر به معروف و نهی از منکر ساقط نیست، باید به وظیفش عمل بکنه. البته یک نکته اخلاقی اینجا قابل استفاده است که اگر عمل انسان با قول انسان هماهنگ بشه قطعا بهتره و نتیجه بیشتری خواهد داد، اما اگر خدایی نکرده نعوذ بالله فردی گناهی را انجام میده، نمیتونه بگه آقا من مجوز دارم به خاطر اینکه خودم این عمل را انجام میدم امر به معروف نکنم. نه، چنین مجوزی را نداره، باید به وظیفه الهی خودش عمل بده.
یعنی از طرفی خود این آقا بهش دستور داده شده که مرتکب غیبت نشه،
بله.
از طرفی هم با توجه فریضه امر به معروف و نهی از منکر مکلف هست کسی که این کار رو میکنه جلوشو بگیره،
غیبت دیگری رم دیدی جلوشو بگیر، غیبت نکنه و جلوی غیبت را بگیره، قطعا اثرش بالاتره.
بله،
ولی اگر نعوذ بالله گناه را انجام میده، اینجا بازم وظیفه به عهده‌اش هست.
گاهی سوال میشه جناب آقای محمدی که الان بیشتر از جانب آقایون یا والدین یا حتی برادران نسبت به برادر کوچکتر یا خواهر بزرگتر نسبت به خواهر کوچکتر، که من تو وسایل شخصی حالا زن و فرزند یا برادر و خواهر ما دخالت میکنیم، تفتیش میکنیم از باب امر معروف و نهی از منکر که اینا خدا نکرده مسیر منحرفی رو در پیش نگیرن، آیا این هم از باب این فریضه پذیرفته هست یا نه؟
با نگاه اولی ما اجازه نداریم وارد لوازم یا کیف یا گوشی موبایل یا هر چیز شخصی دیگران بشیم، لپتاپ، کامپیوتر، ما اجازه نداریم. اما اگر در مواردی باشه که احتمال گناه میره، تنها راه جلوگیری کنترل این وسایل باشه، یعنی من ببینم به کسی پیام داده یا نداده، اولا تنها راه هم این باشه در این اندازه اشکالی نداره، اما که فردی بیکار نشسته میگه حالا سری بزنم ببینم چنین اتفاقی افتاده یا نه، ما مجوز نداریم برای تصرف در اموال شخصی دیگران، یا باید اجازه از خود شخص ما داشته باشیم یا مجوز شرعی داشته باشیم. پس بدون دلیل ما مجوز شرعی نداریم و تنها راه جلوگیریش هم همین کنترل رو بررسی باشه، در این اندازه اشکالی نداره.
خیلی ممنون. باز یک سوال دیگه هست که نزدیک به همین مسئله که حضرت علی فرمودید، گاهی بعضی از افراد، حالا مربیان، کسانی که به نوعی مسئولیت دارن در تربیت نوجوانان و جوانان عزیز جامعه، این مواردی رو متوجه میشن در گوشی کسی یا در یک مسئله منکری، این رو میرن به والدینشون گزارش میدن یا حتی در